أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين علی ابن ابی طالب و فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة ابن الحسن العسکری ائمة و سادة و قادة بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله اوصيكم عباد الله و نفسي بتقوى الله اتقوا الله يا عباد الله باز هم همه خواهران محترمه و برادران عزیز را همه شما نمازگزاران گرامی را به رعایت تقوای الهی سفارش میکنم. چند موضوع و مناسبت هست که عرض می کنم. اول فردا شنبه 17 ذی القعده سال روز در گذشت مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی علیه الرحمه است که در سال 1355 هجری از دنیا رفت. فقیه بزرگوار که یکی از القاب ایشان مؤسس است. ایشان بعد از نجف از طرف علمای عراق دعوت شد به این شهر و بعد هم به قم آمدند و دور ایشان رو گرفتند شاگردان بزرگشان و دیگران مانند حضرت امام مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی، مرحوم آیت الله آسد احمد زنجانی و بزرگان دیگر. حوزه علمی قم به دست با کفایت ایشان تأسیس شد و در سالهای سخت رضاخانی، آن دوران سیاهی که رضاخان ملعون به وجود آورده بود که انگلیسی‌ها او را بر سر کار آوردند، در اون سالهای سخت حوزه علمی را حفظ کرد. امام رحمت الله علیه می فرمودند که ما می رفتیم اطراف قم سالاریه که الان جزء شهر شده، اون موقع خارج از شهر بود، اونجا در باغهای اطراف قم خدمت ایشان حاج شیخ عبدالکریم درس می‌خواندیم و عصر برمیگشتیم. یعنی امکان این که در قم کسی بخواهد مدرسه‌ای درسی مباحثه‌ای نبود. هم از جهت علمی فقیه بسیار عالی قدری بود و هم از جهت اخلاق و زهد و تقوا. انشاءالله که خداوند متعال درجات این فقیه بزرگوار را که حق عظیمی بر همه ما دارد و یکی از شاگردانش حضرت امام است، انشاءالله که خداوند متعال درجاتش را متعالی بگرداند. موضوع بعد سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده دو مناسبت رو در مسائل منطقه ما داریم، لبنان و فلسطین. یکی اشغال بیروت در سال 1982 میلادی و در همین سال فاجعه‌ای که اسرائیل به وجود آورد، کشتار فلسطینی‌ها در اردوگاه صبرا و شتیلا. لبنان ضعیف‌ترین کشورهای منطقه بود، یعنی در کشورهای منطقه سوریه، مصر، اردن، لبنان، ضعیف‌ترینشون لبنان بود. هر وقت اسرائیل اراده می کرد تا بیروت پایتخت لبنان جلو می آمد و اشغال می کرد پایتخت لبنان را. در سال 1982 هم آمدند و این کار را انجام دادند. اولین درگیری بین شیعیان لبنان و نیروهای اشغالگر اسرائیل در این سال 1982 بود و بعد منتهی شد به شکلگیری حزب الله. از درون کشوری که عرض کردم ضعیف‌ترین کشورهای منطقه بود، نیرویی به اسم حزب الله به وجود آورد که سخت‌ترین شکست را در جنگ 33 روزه به اسرائیل تحمیل کرد و این نبود جز اون اراده الهی عزیزان حزب الله که فرزندان حضرت امام و پیروان و کسانی که درس را از مقام معظم رهبری میگیرند و هر شکستی که بعد اسرائیل داشت و انشاءالله این شکست ها بیشتر برای اسرائیل و منتهی بشود انشاءالله به نابودی اسرائیل، نقطه آغاز تحمیل این شکست ها بر اسرائیل از حزب الله لبنان و عزیزان حزب الله بود. و در همین سال 1982 هم جنایتی که اسرائیل مرتکب شد، نزدیک 4000 نفر از فلسطینی ها زن ها و بچه ها را در این دو اردوگاه کشتند و اینها به شهادت رسیدند و وزیر دفاع اسرائیل لقب جنایتکار را در این فاجعه این لقب رو به او دادند و حتی سازمان ملل این رو به عنوان یک نسل کشی مطرح کرد. امروز الحمدلله همه متوجه شدند که هیچ مذاکره‌ای و هیچ سازشی با رژیم صهیونیستی معنا ندارد، نه به درد فلسطینی‌ها می‌خورد و نه اینکه اسرائیل متعهد باشد به آنچه که خودش امضا کرده است که متأسفانه از کمپ دیوید شروع شد و بعد هم به سازشی که بعضی از رهبران فلسطین با اسرائیلی‌ها داشتند. و عرض کردم آنچه که ما امروز می‌بینیم، اسرائیل از هر روز دیگری ضعیف‌تر، اگرچه تلاشش این است که درگیری‌ها را بین خود مسلمان‌ها بیندازد، اما با وجود همه این کیدها، اما امروز الحمدلله اسرائیل در موضعی از همیشه ضعیف‌تر قرار دارد و انشاءالله نابودی اسرائیل دور نخواهد بود. مطلب بعد که عرض می‌کنم، شکر به درگاه الهی است، سلامتی رهبر معظم انقلاب در عمل جراحی که داشتند، خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم بر نعمت سلامتی مقام معظم رهبری. امروز پرچم اسلام و پرچم شیعه در دنیا به دست با کفایت مقام معظم رهبری است و دنیا دارد به این مسئله اذعان پیدا می کند که کسی که مقید به اسلام است در بین تمام کشورهای اسلامی نظام جمهوری اسلامی است. دیگران اگرچه شعار اسلام را بدهند، اما در عمل و در محتوا دستشان در دست اسرائیل و دستشان در دست آمریکا، از کشورهایی که داعیه رهبری جهان اسلام را دارند، کشور عربستان، یک مدتی کشور مصر، اما امروز همه به خوبی متوجه شده اند عمل به قرآن که در خطبه اول اشاره کردم به بحث روابط با کفار، عمل به قرآن امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی است و پرچم به دست با کفایت رهبر معظم انقلاب. انشاءالله که خداوند متعال این نعمتش را بر همه ما انشاءالله کامل بگرداند و سلامتی کامل مقام معظم رهبری را انشاءالله همه ما این نعمت بزرگ را از طرف خداوند تبارک و تعالی انشاءالله داشته باشیم و در همین جا هم برای سلامتی معظم الله از خداوند متعال عاجزانه این استدعا را داریم. مطلب بعد که عرض می کنم، از هفته آینده، اواخر هفته آینده، اعزام حجاج رو ما از خوزستان داریم به مدینه منوره و بعدم انشاءالله حجاج بعد از مدینه به مکه مشرف می شوند برای انجام مناسک حج. یکی از ارکان دین حج است که در روایات بسیار داریم، روایاتی که ما گفتیم در کتب روایی ما و روایاتی که در کتب عامه است، حج به عنوان یکی از ارکان دین مطرح است. واجبی است بسیار مهم و یک مرتبه بیشتر هم در عمر انسان واجب نمی شود، و باید حج حجی باشد که برای یک عمر انسان کفایت بکند انشاءالله، که عزیزان حج مقبول و سعی مشکور انشاءالله داشته باشند و انشاءالله با دست پر انشاءالله عزیزان از این سفر برگردند. کسی که حج انجام داد، نه تنها این حج در وجود او باید مؤثر باشد، معنویت او را تأمین بکند، بلکه کسی که از حج برمیگردد باید فامیل دوستان خودش را هم تحت تأثیر این معنویات قرار بدهد، چنانچه در روایات داریم. این تذکر را هم به حجاج عزیز و خانواده های حجاج عزیز این تذکر را هم عرض می کنم. مراسم بدرقه و بعد انشاءالله استقبال مطابق باید باشد با شؤون حاجی و کسی که حج انجام می دهد. خدای نکرده حرامی در این ولیمه های حج، که مستحب است کسی که از حج برگشت مستحب است که ولیمه بدهد، عرض کردم دیگران هم تحت تأثیر حج او قرار بگیرند، اما خدای نکرده حرامی، موسیقی و یا بعضی از برنامه هایی که بعضن مشاهده می شود انشاءالله در این برنامه های بدرقه و استقبال انشاءالله نباشد. و عرض کردم حجاج عزیز که برمی گردند یک فضای معنوی انشاءالله برای همه به وجود بیاد. مطلب بعد که عرض می کنم، هفته آینده آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه را ما داریم که از این هفته ای که گذشت در قم شروع شد و انشاءالله از فردا در خوزستان حوزه های علمیه کار خود را شروع می کنند. آنچه که ما در دوران غیبت کبرا داریم این نیست که کسی خدمت امام عصر ارواحنا له الفدا مشرف بشود. کسی هم که این توفیق را پیدا کرد، این نیست که جامعه برنامه خود را بر اساس تشرف بگذارد. سیر تکاملی شیعه در دوران غیبت کبرا بر اساس تشرف نیست. لذا هیچ کدام از فقهای ما این نیست در استدلال هایی که دارن کسی بگه من خدمت حضرت مشرف شدم. آنچه که تکلیف است در دوران غیبت کبرا مراجعه به نواب امام عصر ارواحنا له الفدا است. نواب عامی که حضرت معین کرده است، ائمه فرمودند، علمای ربانی. رسالت مهم حوزه های علمیه در دوران غیبت کبرا تربیت علمای ربانی است. عرض کردم حاج شیخ عبدالکریم حائری علی الله مقامه یک بنیان این چنین استواری را ایشان بنیان گذاری کرد. حوزه‌های علمی سراسر کشور که امروز دنیا تشنه معارف شیعی است و حوزه‌های علمی در استان خوزستان و زعیم حوزه‌های علمی نماینده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله موسوی جزائری، زعیم حوزه‌های علمی استان می‌فرمودند ما خدمت امام رحمت الله علیه که می‌رسیدیم، ائمه جمعه استان اولین گزارشی که به امام میدادیم حوزه های علمی استان بود، و الان هم هر وقت که خدمت مقام معظم رهبری میرسند اولین سوال مقام معظم رهبری و اولین مطلب و مهمترین مطلب حوزه های علمی استان است، که ما الحمدلله حوزه های بسیار خوب در استان خوزستان داریم و انشاءالله که حمایت مادی و معنوی شما مردم عزیز و مؤمن و متقی از حوزه های علمیه کمک بکند به این که حوزه ها بتوانند رسالت های بسیار سنگینی را که دارند ادا بکنند انشاءالله. مطلب بعد که عرض می کنم انشاءالله دیگه به اختصار، سیاست های دوگانه غرب و آمریکاست که اخیراً در منطقه دارند. واقعا دنیا دنیای خنده‌داری است. از یک طرف آمریکا امروز شعار مبارزه با داعش رو سر داده است و به دنبال برگزاری کنفرانس بین المللی 40 کشور رو دعوت کرده اند برای راهبرد مبارزه با گروه های تروریستی مثل داعش. خب این واقعا خنده داره. تا 2 ماه قبل 3 ماه قبل شما از همین گروه داعش در سوریه حمایت کردید، نه فقط حمایت لفظی و رسانه‌ای و تبلیغاتی، حمایت مالی، نه فقط حمایت مالی، حمایت تسلیحاتی، حمایت سیاسی، تمام جنایاتی که این گروه در سوریه انجام داد مسببش آمریکا و غرب و کشورهای مرتجع منطقه مثل عربستان است. الان شما بیدار شده اید، فکر میکنید که میخواهید با داعش در عراق مبارزه بکنید؟ کدام انسان عاقلی که خبر داشته باشد و بخواهد حرف شما آمریکایی‌ها رو باور بکند؟ این داعش همان داعشی است که عرض کردم در سوریه این جنایات را مرتکب شد. این داعش داعشی است که در سوریه مجروحین خود را به اسرائیل برای درمان می‌بردند. داعشی که مولود سیاست‌های آمریکا و پول‌های عربستان و حمایت‌های این کشورهای مرتجع، الان نمی‌دانم دو خبرنگار آمریکایی را کشتند، در برابر افکار عمومی خودشان مواجه شدند با مشکل، الان بیان بخوان بگن که ما می‌خواهیم با داعش مبارزه بکنیم. و عجیب این است در این 40 کشور، کشورهای مثل خود آمریکا و عربستان و کشورهای دیگر، رؤسای جمهور بعضی از این کشورها مثل فرانسه، بعضی از کشورهای دیگر اقرار و اعتراف به این که ما این گروه ها رو در سوریه مسلح کردیم و در سلاح ها به اینها کمک کردیم. خب این از سیاست های بسیار خنده‌داری است که غرب دارد، به خصوص آمریکا، و تصدیقی است برای آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، که مقام معظم رهبری فرمودند که غرب و آمریکا دوچار شکست شدند از چند جهت. یکی از جهت سیاسی این که بخواهند یک روز خودشان از این گروه ها حمایت بکنند، یک روز دیگه دست از این حمایت ها بخوان بردارند. آنچه که درباره گروه تروریستی منافقین انجام دادند، گروه تروریستی منافقین جزء لیست آمریکا بود، گروه های تروریستی لیستی که دارن، یکیشون گروه منافقین بود. خوشخدمتی هایی که این منافقین بدبخت و کوردل انجام دادند به آمریکا، آمریکا اسم منافقین رو از لیست تروریست ها برداشت. آیا دست از ماهیت تروریستی خود برداشتند؟ نه، الان که در خدمت منافع آمریکا هستن، اینا دیگه تروریست نیستن. هر کس که با آمریکا مقابله کند می شود تروریست، ولو اینکه در خاک خودش، از خاک خودش دفاع بکند، و هر کس که مخالف منافع شوم آمریکا باشد، او بشود تروریست. واقعا این از موارد بسیار مضحک و خنده‌داری است که ما داریم، و البته عرض کردم به رسوایی بیشتر آمریکا، جز به رسوایی بیشتر آمریکا این منتهی نخواهد شد. مطلب بعد که باز خلاصه عرض میکنم، ما در عراق الحمدلله تشکیل دولت رو داشتیم، تشکیل کابینه عراق رو داشتیم، و این وحدت و همدلی که در عراق دارد به وجود میآید، بسیار برای کشور و برای منطقه ضروری است، و انشاءالله دو وزیر دیگر کشور و دفاع هم معرفی بشود و از نظر سیاسی انسجام بیشتری عزیزان در عراق پیدا بکنند. دشمنان غدار و دشمنان سختی دارند در درجه اول آمریکا، بعد هم گروهایی که مثل گروه داعش که دست پرورده آمریکا هستند. و مطلب آخر که عرض می‌کنم، ما کمتر از ده روز یازده روز بیشتر به پایان 6 ماه اول سال نداریم. مقام معظم رهبری این سال را سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردند. دولت الحمدلله در زمینه مسائل اقتصادی پیشرفت‌هایی داشته است، اگرچه موانع و مشکلاتی که به جای ماند برای این دولت در مسائل اقتصادی بسیار زیاد، اما رئیس جمهور محترم در مشهد اعلام کرد که از وضع رکود خارج شدیم. انشاءالله که این چنین باشد و ما رونق اقتصادی را و تسلط بر مسائل اقتصادی، این که مسائل اقتصادی رها شده نباشد، مسئله تورم، مسئله ارز، مسائل دیگری که در اقتصاد، در معیشت مردم تأثیر گذار است، دولت موفقیت‌های خوبی داشته است. هم تشکر می‌کنیم، تقدیر می‌کنیم و هم دعا برای موفقیت بیشتر. اما در بخش مسائل فرهنگی این شفافیت وجود ندارد. انتظاری که مقام معظم رهبری دارند در مسائل فرهنگی که از مسائل سیاسی، از مسائل اقتصادی مهمتر، این است که دولت شفافیت داشته باشد، راه بردش در مسائل فرهنگی، آنچه که در زمینه اجرا میخواهد اجرا بکند. البته بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، وزیر ارشاد، هیئت دولت اعلام آمادگی میکنند، این خوبه اما کافی نیست. ما در مسائل فرهنگی نیاز داریم به این که عرض کردم راهبرد خود رو مشخص بکنیم، دولت مشخص بکند. هم رئیس جمهور قبل و هم این رئیس جمهور میگویند که سهم دولت در مسائل فرهنگی محدود. خب ما هم میدونیم محدوده، حوزه های علمیه هستن، دانشگاه ها هستن، صدا و سیما هست، رسانه ها هستن، این همه سایت های اینترنتی و این همه شبکه ها، همه اینها در فرهنگ مردم دخالت دارن. خب این واضحه. اما عرض ما این است آنچه که سهم خود دولت است انشاءالله به خوبی انجام بشود. ما در مسائل فرهنگی، در مسائل سیاسی با کسی تعارف نداشته باشیم. در مسئله حجاب، بد حجابی یک ضد ارزشه، اما حالا کسی نگفته هر کسی که در خیابان بود حجابش رو کامل رعایت نکرده بود بگیم این کافره. کافر نیست، اما یک ناهنجاری رفتاری دارد، باید به او تذکر داده بشود. این که ما بخواهیم محیط را امن بکنیم خدای نکرده برای یک ناهنجاری، این از نظر فرهنگی صحیح نیست. نیاز داریم به شفافیت در مسائل فرهنگی، در مسائل سیاسی، سیاست خارجی، در بحث هسته‌ای که باز تشکر میکنیم از تیم مذاکره کننده، در مسائل داخلی، در بحث فتنه دولت واهمه ای نداشته باشد. فتنه ای در سال 88 در این کشور به وجود آمد، قانون شکنی، هنجار شکنی، امیدوار کردن دشمنان، آوردن دشمنان به صحنه و اون مسائلی که به نظام تحمیل کردند و هزینه هایی که به وجود آوردند. در برابر این مسائل دولت مردان ابایی نداشته باشند، سختشون نباشه که شفاف سازی بکنند، با شفافیت مسائلی که هست مطرح بکنند. عرض کردم همانطور که خود عزیزان از رئیس جمهور محترم و پرتلاش و همه اعضای دولت که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار آمادگی میکنند و تشکر میکنیم ازشون، در بحث اقتصاد مقاومتی بسیار خوب دولت وارد شده است، برنامه های بسیار خوبی که دارد، انشاءالله در کنار این هم در مسائل فرهنگی و در سیاست و خصوص در سیاست خارجی انشاءالله همین مسئله رو ما داشته باشیم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر والسلام عليكم ورحمة الله.